به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود عرض میکنم محضر یکایک عزیزان، مستمعان، حاضران و غایبان. برای همگان حسن عاقبت آرزومندم. به عون الهی و تأیید ربانی سلسله دروس تازه‌ای رو آغاز میکنیم تحت عنوان وفاق و خلاف علم و دین، و امیدوارم که در طی این سلسله دروس یک رشته از نکات و مسائل نظری فوری مهم عصری رو مطرح کنیم و با دوستان در میان بگذاریم، مسائلی که به لحاظ نظری دیانت رو در دوران ما به بحران افکنده است و هر دینداری، دیندار معرفت اندیشی، وقتی گریبان خود رو میگیرد ناچار با این مسائل روبروست. نمیتوان اونها رو نادیده گرفت یا تجاهل کرد و یا گمان برد که مسائل حل شده یا حل شدنی هستند که به آسانی میتوان از اونها دست افشاند و راه خود رو در پیش گرفت. انشاءالله در طی مباحث ارتباط و نسبت میان علم و دین، هم علم رو انشاءالله بهتر خواهیم شناخت هم دین رو، چون چنان که حکیمان پیشین گفتن تو عرف الاشیاء و ازدادها، اشیاء رو از روی ضدشان یا از روی رقیبشان میتوان شناخت. نمیتوان گفت که علم جدید لزوماً همیشه و همه جا ضد دین است، اما میتوان گفت که رقیبی، اون هم یک رقیب قوی و جدی برای دین بوده و هست. ولذا تأمل و امعان نظر در مفاهیم علمی و نسبتشون با دین ما رو به شناخت هر دو نزدیکتر خواهد کرد و با آگاهی بیشتری هم علم رو و هم دین رو خواهیم شناخت و خواهیم دانست و با اونها مواجه خواهیم شد. اما قبل از ورود در اصل موضوع، چون ما در ایام بسیار حساسی از تاریخ ایران و تاریخ اسلام و تاریخ جهان به سر میبریم و در پرانتز کی برهه حساسی نبوده است، میخوام یه چند کلمه، چند جمله هم در باب احوال جدید ما ایرانیان و همسایگانمان بگویم و ثبت تاریخی کنم. اولا که در ایران که دیریست چهار ستون مملکت می لرزد و زمین اونجا زیر پای ساکنان به زلزله افتاده است و باران بلا از آسمان می بارد و ز منجنیق فلک سنگ فتنه می بارد. و حقیقتا ما که بیرون از کشور نشسته ایم و از دور احوال هموطنان خودمون رو نظاره می کنیم و البته هم دردی می کنیم و داغدار و عزادار از دست رفتگان و همچنین هم درد خانواده هایی که در گذشتگانی داشته اند و در غم و داغ اونها نشسته اند هم دردی می کنیم با همین احوال، یک از هزار اونچه که اونها می چشند و می کشند نمی چشیم و نمی کشیم. سوء مدیریت و بی تدبیری در کشور ما چنان بالا گرفته است که آدمی گاه از گریه به خنده می افتد و از خنده به گریه، گفت کارم از گریه گذشته است، از آن می خندد. می توان آیا دید، می توان باور کرد که گروهی که مدعی مدیریت کشورن این همه بی تدبیری کنند، این همه بی اعتنایی به جان و مال مردم مظلوم این کشور بکنند و این همه در کارشان نیندیشیده و ناسنجیده گام بردارند، به طوری که ناگهان سیل مشکلات از همه سو جاری شود و در مقابل آن همه بی پناه و بی گریز بمانند، مایه تأسف است. البته ما بادهایی رو کاشته ایم که اکنون طوفان درو می کنیم. سالها پیش، 30 سال پیش، من مدیران کشور رو هشدار دادم، گفتم به جای مدیریت فقهی مدیریت علمی بنشانید. پاره از روحانیان تمسخر کردند، پارهی لبخند و نیشخند زدن و گمان بردن که با فقه همه کار میشه کرد، هم تکالیف فردی مؤمنان و هم مسائل اجتماعی و بهداشتی و سیاسی و راهنمایی و رانندگی و چه و چه. اما به تدریج با آزمون و خطا هنوز در نیافتند که ماجرا چنین نیست. وزارت بهداشت می رود و با حوزه علمی قم قراردادی می نویسد که برای شفای بیماران و برای افزون شدن بهداشت در کشور اونها دعا کنند. چیزهایی که ما اصلا نه تنها در تاریخ ندیدیم بلکه در تصور ما هم نمی گنجید. قرارداد بنویسن که از این ور ما کارهایی می کنیم، شما هم از اون ور دعا کنید. دعا کردن مگه به قرارداد نوشتن احتیاجی دارد؟ و به علاوه کسی که کار خودش رو می کنه نتایج خودش رو هم می گیره و میوه خودش رو برداشت می کنه. دیگری دعا کرد یا دعا نکرد. اما این بی تدبیری ها اکنون کار دست همه ما داده. بی آبی از یک طرف، بی برقی از یک طرف، مشکلات سیاسی از یک طرف، در افتادن با دنیا از یک طرف، رشد بی رویه جمعیت از یک طرف، پایین افتادن سطح علم در دانشگاه ها و در مدارس از یک طرف، بالا گرفتن فساد مالی و اختلاس و رشوه از یک طرف، بالا گرفتن اعتیاد و روسبیگری در کشور از یک طرف، از هر سو که نگاه میکنی به قول اون شاعر کشته از بس که فزون است کفن نتوان کرد. مگر یه معجزه‌ای این کشور رو نجات بدهد؟ یعنی حقیقتاً به قول شاملو تلسم معجزتی مگر پناه دهد از گزند خیشتنم چنین که دست تطاول به خود گشاده منم. چنان دست تطاول در این کشور گشوده شده است که جز انتظار معجزه‌ای نمیتوان داشت. ولی خب آنچنان سوخته این خاک بلاکش که دیگر انتظار مددی از کرم باران نیست. ما یه تأسف است. اینها رو با دریغ و درد میگوییم و باز هم امیدواریم که کسانی که مصادر امر رو در کشور به دست دارن به خود بیایند، سر رشته رو به دست خرد بسپارند، به دست تدبیر بسپارند، از ایدئولوژیگری، از جناح بازی، از قدرت پرستی دست بردارند و واقعا کشور رو از آن مردم بدانند، خودشون رو بدهکار مردم بدانند، بهترین عبادت رو این بدانند، نه اینکه آقای رئیس جمهور تنها حسرتش و تنها دریغش هنگام تنفیذ حکم ریاست جمهوری این باشد که دریغا و دردا که بر اثر کووید و کرونا من نمیتوانم دست رهبر رو بسوزم. این دریغ و درد گفتن هزار زخم به جان دردمندان کشور و بیماران و مبتلایان میزند. آخر اگر دردی میبری، اگر داغی بر دل داری، به خاطر اون بیماران باشد، به خاطر اون داغداران و به عزا نشستگان باشد و به خاطر محروم شدن ظاهری از بوسیدن دستی که هیچ سودی در آن بوسیدن نیست. مشکلات است. اینها به نظر کارهای و امور ساده‌ای میاد، اما متاسفانه حقیقت دارد. اون هم حقیقت ستبر که با جان و مال مردم بازی میکند و عاقبت اونها رو رقم میزند. خداوندا تو شاهدی، ما دردمندیم، ما داغداریم، کاری هم از ما بر نمی آید و تو بندگان خود رو خوانده ای که در این موارد سخت، در موارد اضطرار دعاشون رو مستجاب کنی، نگاه رحمتی و عنایتی به اونها بیفکنی و باران رحمتی بر اونها فرو ریزی. اکنون وقت است. دعای بندگانت رو بشنو و از جایی که نمی دانیم، من حیث لم یحتسب ولا یحتسب، دری رو، در رحمتی رو به روی این خلق بگوشا، عقلی و تدبیری و انصافی و شفقتی به مدیران کشور بده که به جای اینکه به مردم سخت بگیرن، اونها رو آزاد و آسان بگذارند، آسوده بگذارند و اجازه بدهند که دست کم امور خود رو به دست خود تدبیر کنند. اما در همسایگی ما کشور افغانستان که از آن افغان بلند است، آن هم حادثه دیگری است که در همین ایام رخ داده است و بسی بسی عبرت آموز است. اولا من خیلی خوشنودم و این کار حکومت جمهوری اسلامی رو تحسین می کنم که با طالبان در نیفتاد و جبهه جنگ جدیدی رو نگشود و البته همکاری هم ظاهرا نکرد. من از پشت پرده ها خبر ندارم، ولی همین میزان حسن تدبیر و مدیریت نیکو و ستودنی است و امیدواریم که ادامه پیدا کند و ما دوباره به یک باطلاق و گرداب دیگری نیفتیم که بیرون آمدن از آن سهل و آسان نخواهد بود. ما نمیدونیم که پشت پرده اینکه آمریکا افغانستان رو ترک کرد و افغانستان رو تنها گذاشت تا طالبان که پیروزیشون قطعی و مسلم بود بیایند و امارت اسلامی بپا کنند چه بود و چه قرار و مداری و چه مصالحه‌ای و معاهده‌ای با طالبان کرده اند و بسته اند. بر بنده شخصا آشکار نیست و من اهل اینجور خواندن رموز سیاسی هم نیستم، اما هرچه که هست لابد بینشون پیمانهایی بسته شده است که به این آسانی پس از 20 سال که در افغانستان بودن اکنون اونجا رو ترک میکنند و ترک کردند و کشور رو دو دستی تقدیم طالبانی کردند که 20 سال با اونها جنگیده بودند، اونها رو پس رانده بودند، ولی البته طالبان هرگز از میان نرفته بودند، هرگز از افغانستان بیرون نرفته بودند و هرگز پایگاه مردمی خودشون رو از دست نداده بودند. یعنی در میان اصناف مردم به هر حال طرفدارانی داشتند و اینها هم برخواسته از همون خاک و از همون نژاد و از همون سرزمین بودند و به همین لحاظ هم توانستند که دوباره برگردند. عده‌ای از سر طمع و شوق، عده‌ای از سر رعب و ترس به اونها پیوستند و تمام اون ارتشی که روی کاغذ حداقل 300 هزار نفر بود که آمریکایی‌ها تربیت کرده بودند و نیروهای امنیتی به طرفت العینی مثل حباب ترکیدند و از میان رفتند و کمترین مقاومتی از خود نشان ندادند و این قوم به نام طالبان به راحتی یکی پس از دیگری شهرها و ایالات رو فتح و تسخیر کردند تا به کابل یعنی پایتخت رسیدن، اونجا رو هم بدون هیچ گونه درگیری و مقاومت تحویل گرفتن و اکنون هم پرچم امارت اسلامی رو از ارگ حکومتی اونجا برافراشته اند و دعوی میکنن که ملک جهان زیر پر ماست. خب این یه حادثه مهمی است در همسایگی ما که هم برای اسلام و هم برای ایران معناهای زیادی داره. برای ایران بالاخره معناش این است که یه همسایه با یک چهره خشن و تازه و بسیار پرانگیزه و پرروحیه و به لحاظ ایدئولوژیک هم قوی و هم ضد با ایران در اونجا پدید آمده است و گرچه که اینها قرابت های بسیار با اهل سنت کشور ما دارند که عموماً حاشیه نشین ها و مرزنشینان کشورن، با توده شیعه ایرانی و حتی توده شیعه ای که در درون خود افغانستان و در هزاره جای دارند به هیچ روی مناسبت نیکویی ندارند و قبلا هم نشان دادند که حاضرند که حتی دست به خون آنها هم بگشایند. مبادا که دوباره چنین کنند، ولی قبلا چنین بوده است. این از نظر ژئوپلیتیک و سیاسی که برای کشور ما خیلی معنی داره و شاید هم آزاد نهادن طالبان در افغانستان و کنار کشیدن آمریکا یکی از نتایجش و یکی از مقاصدش همین بوده است که دوباره یک رقیب یا یک دشمن در کنار ایران بیافرینند و ما رو درگیر کنند و که هرگز نتوانیم قدمی به پیش برویم. از این نیات خبیثانه همیشه در عالم سیاست بوده است. برای اسلام هم خیلی معنی داره. یک حکومت اسلامی دیگر و به قول خود طالبان امارت اسلامی در همسایگی ما به پا شده است و از همین امروز اعلام کردند که فقه حنفی بر کشور چیره و حاکم خواهد شد. بسیار خوب، فقه اسلامی است، ولی فقه کتاب صامت است، چیزهای کلمات جامدی است که روی کاغذ ها نوشته شده است. مهم عاملان به او هستند، چگونه میخوان اون رو به اصطلاح پیاده کنند، تحقق ببخشند، با مردم اون سرزمین چه خواهند کرد و چه اموری رو بر اونها تحمیل خواهند کرد. نکاتی است که باید ببینیم، گرچه هنوز ندیده، تا حدودی میدانیم که از چه قماش خواهد بود و چگونه از کجا سر در خواهد آمد. مخالفان اسلام هم که از همین اکنون آغاز کردن که حقیقت اسلام به طور عریان در افغانستان ظاهر شد و این کسانی که اونجا بر سر کار آمده اند میخواهند اسلام واقعی و ناب رو به نمایش بگذارند بدون کمترین مداهنه‌ای و کمترین ملاحظه‌ای و پشت پا به مدرنیته بزنن، پشت پا به لیبرالیسم بزنن، پشت پا به تجارت جهانی بزنن و مر اسلام رو در اونجا اجرایی کنن. مسئله‌ای خواهد بود برای همه مسلمین که ببینند که چه اتفاقی در اونجا خواهد افتاد. من البته مطمئنم وقتی که طالبان حقیقتاً حکومت رو به دست بگیرن و سری میان سرها درآورن و پاره ای از کشورها اونها رو به رسمیت بشناسن و مناسبات بین المللی برقرار کنند، رفته رفته از تندی و سختیشون کاسته خواهد شد و اون همه رؤیاها که دارند بخشش قطعا بر آب خواهد افتاد و از میان خواهد رفت. چون همیشه آدمی در تنهایی لاف ها میزنه، اما وقتی که نوبت به معامله با دیگران شد باید به داد و ستد بپردازد و از پاره از رؤیاهای و لافهای خود دست بکشد. اما هرچه که هست، ما یعنی اسلام دوستان و دلسوزان این دیانت محمدی وارد فاز تازه خواهیم شد. رفتارهایی که از آنها سر میزند برای ما مسئله آفرین خواهد شد و دوباره جمع کثیری از متفکران جهان اسلام باید وارد این میدان بشوند که اون چرا که اونها به غلط میپراکنند یا آلودگی هایی رو که به وجود می آورند به آب تأمل بشویند و چهره آلوده اسلام رو شستشو کنند و تطهیر کنند. دوباره ما وارد همون فازی خواهیم شد که از ابتدای انقلاب اسلامی در ایران شدیم، یعنی که از یک طرف از روند حوادث درس گرفتیم، از کجروی های حاکمان خودمون که به نام انقلاب ستم ها می کردن و تحریف ها می کردن درس گرفتیم و خود بنده یکی از کسانی بودم که از ناظران بسیار دقیق حوادث کشور بودن، ببینم چه تصمیماتی می گیرن، چه چیزهایی رو بر فقه و بر اسلام بنا می نهند تا کشف کنم از نظر خودم که کجروی و انحراف در کجا رخ داده است و از دل اونها بتوانم درس‌ها و عبرت‌هایی بیرون بکشم. خیلی از نظریاتی که من در دین شناسی دادم محصول دقت‌هایی بود که من در رفتار حاکمان خود می‌کردم و به قول لقمان از بی‌ادبان درس ادب می‌گرفتم و از کجروی راستروی رو بیرون می آوردم. ما در افغانستان هم احتمالاً با چنین چیزی روبرو خواهیم بود و من مطمئنم که خیلی دانشگاهیان اونجا دوباره با مسائل تازه‌ای روبرو خواهند شد و باید ابزارهای ذهنی خودشون رو به کار بیافکنند برای حل معضلات نوین. در این حال مقدمه من نمیخوام خیلی طولانی بشه، این رو هم اضافه کنم و سخنم رو مقدمه ام رو به پایان ببرم. این نکته هم خب خیلی آشکار شد، آمریکایی‌ها از اول بیجا به اونجا رفتند و نباید می‌رفتند و حالا هم که بیرون آمدن یک زمین سوخته ای رو باقی گذاشتن و خودشون هم بنا به ادعای خودشون 2,000 میلیارد دلار در اونجا صرف کردن و بدون هیچ حاصلی کشور رو و همه امکاناتش رو تحویل همون گروهی دادن که 20 سال بود با اونها می‌جنگیدن. این معناش چیست؟ حالا مصلحت آمریکا و نیروهای جهانی هرچه بوده به بنده و به ما مربوط نیست، اونها منافع خودشون رو دنبال میکنن. معناش این است که پدید آوردن یک ارتش باسمه‌ای، یک پارلمان باسمه‌ای و یک حکومت باسمه‌ای که ریشه مردمی ندارد، کاشتن بذر دموکراسی یا مسما به دموکراسی در خاکی که حاصل خیز نیست، بهره‌ای نمیدهد. ما حتی اگر نیت خیر آمریکایی ها رو هم به حساب بیاوریم که نباید به حساب بیاوریم، نیت خیری در کارهای سیاسی نیست، همش منافع است و منافع است. حتی اگر فکر کنیم که یک در میلیارد نیت خیری در اینجا در کار بوده، ولی این نیت خیر نگرفت، به نتیجه نرسید و حاصلی نداد، برای اینکه بذری رو در خاک بیگانه می کاشتند. اینکه یه ملتی خودش رشد کنه همیشه مسئله ما بوده است و دیگران اگر بخوان بیان دستش رو بگیرن، بخوان بیان اصلا ملت رو نادیده بگیرن، یک نهادهایی رو در اونجا بکارند، درختانیست که به زودی پژمرده خواهد شد و به راحتی از زمین برکنده خواهد شد و مردم دوباره برمیگردن به سنن و آداب پیشینشون، به خاطر اینکه سرزمین فکری اونها درخت دیگری میپرورد و میوه های دیگری به بار می آورد. الان شما ببینید که چه اتفاقی در آن دیار افتاد. یک نفر مقاومت نکرد. اونقدر این درخت های کاشته شده بیریشه بود، اونقدر این نهال ها سست بود، هیچ کس نخواست که در پای اونها بایستد و به خاطر اونها دفاعی بکند یا شهادتی رو بپذیرد. و این چنین بود که به آسانی این قطعه خاک بزرگ 40 میلیون نفری فتح این گروه 75,000 نفری شد که مدتها میکوشیدن و اکنون هم محصول کوشش خودشون رو برمیدارن. این رو من میگم برای پاره از اپوزیسیون خارج از کشور که اینجا نشستند و دست توسل به ذریح بیگانگان زده اند که مگر اینها بیایند و ما رو نجات بدهند. نجات از درون ما پیش می آید، از بیرون نمی آید. گفت مولانا کاریز درون جان تو می باید. این آبی است که از درون باید بجوشد. از بیرون هر چه آب در چاه بریزی، اون چاه وقتی خودش آب بر نیاورد نهایتا خالی و تهی و بایر خواهد شد. دست توسل به هیچ کس دراز نباید کرد و محراب سجود خیش و معمار وجود خیش باید بود و باید عبرت گرفت از اون چه که در همسایگی ما رخ داده است. و به قول سعدی کهنجامه، ببخشید، به قول نظامی کهنجامه خیش پیراستن به هز جامه عاریت خواستن. ما نیز جامه های کرامت رفو کنیم تا جامه عاریت نکنیم از عدوی خیش. ما نیز جامه های کرامت رفو کنیم تا جامه عاریت نکنیم از عدوی خیش. این جامه های عاریت جنده خواهد شد و ما برهنه خواهیم ماند. مقدمه رو به پایان ببرم. برای دوستان و همزبانان افغانمون آرزوی سربلندی و عزت و آسودگی داریم و امیدواریم که روزهای خوشی در پیش داشته باشند. 50 سال رو در جنگ، در ویرانی به سر برده اند و چنین احوالی اصلا برای رشد، نه رشد علم، نه رشد توسعه ملی و تجاری و اقتصادی، برای هیچ کدوم مساعد نیست. باید حالا از نو بسازند و بالا بروند اگر بخت یارشون باشه. بازاییم به سر مقصود. درس علم و دین رو آغاز کردیم. مقدمتا باز تاریخچه‌ای برای شما عرض بکنم. من خب از لحاظ تحصیلی رشته تاریخ علم و فلسفه علم رو در دانشگاه لندن برگزیدم و سالیانی رو در او به سر بردم. در اونجا بود که کشف کردم تاریخ علم چه رشته دلانگیزی است و چه نکته ها دارد که با آدمی بیاموزد. خب علم رو ما در مدارس و در دانشگاه ها خونده بودیم، یعنی هم در مدارس شیمی، فیزیک، بیولوژی، ریاضی و غیره و هم در دانشگاه رشته های مختلف. اما چنان که من بعدها دانستم و با دانشجویان خودم هم در میان میگذاشتم، میگفتم که این کتاب های درسی و این علمی که ما در دانشگاه ها میخوانیم، اینها در حکم غذا خوردن در رستوران است. شما در رستوران که می نشینید، بشقاب های تمیز، قاشق و چنگال های تمیز، دستمال ها غیره و یک غذای بسیار خوشمزه آماده شده پخته ای رو در مقابل شما می گذارن. مدت یک ساعت، دو ساعت، هر وقت که فرصت دارید غذا رو نوش جان می کنید و رستوران رو ترک می کنید و گاهی هم ممکن است کامنتی در قدردانی از خوشرفتاری و از آشپزای خوب اون رستوران بنویسید، ولی شما خبر ندارید که در آشپزخونه اون رستوران چه می‌گذرد و اونها هم شما را به آشپزخونه نمی‌برند. در این آشپزخونه چه می‌کنند؟ چگونه مواد خام رو تبدیل به غذای پخته می‌کنند؟ چگونه مواد بیمزه رو تبدیل به غذای خوشمزه می‌کنند؟ چگونه در این کار مهارت کسب می‌کنند؟ چگونه کسی که ابتدا آشپز چندان توانایی نیست، بعدها یک آشپز ماهر میشه؟ چگونه بارها و بارها غذا می‌سوزه، خراب میشه، دور ریخته میشه؟ شما هیچ کدوم اینا رو نمی‌بینید. شما اون محصول نهایی رو می‌بینید که در رستوران و در میز، روی میز در مقابل شما نهادن. تاریخ علم همون آشپزخانه علم است. کتاب‌های علمی که ما در دانشگاه می‌خوانیم همون رستوران علم است. اونجا همه چیز پولیش شده و تمیز شده و پاکیزه و آماده و آراسته و زینت شده و دلربا و چشمربا در مقابل شماست که شما رو ناگزیر به تحسین وا می‌دارد. هر لقمه خوشمزه‌ای که به دهن می‌گذارید، صد تا بارک الله می‌گویید و صد آفرین به آشپز می‌فرستید و صد شکر هم به درگاه خدا می‌کنید. اما اگر در آشپزخانه برید، ماجرا بسیار بسیار متفاوت است. اولا از بوی مواد خام، از گوشت، از پیاز، از بعضی مواد مونده و احیاناً بو گرفته، از شلوغی اونجا، از کثیفی روی میز، از خونی که ریخته و بسیاری چیزهای دیگه، اصلا به سطوح میاد، به ملولی میاد. من دانشجویی داشتم که به من میگفت که مدتی در کشتارگاه و جای دیگه کار کرده بود و به طور کل گوشت خوردن را کنار گذاشته بود. اصلا از گوشت بعدش آمده بود، از رفتاری که با حیوانات میکنن، از کشتاری که میکنن و بعد خونی که از جسد حیوانات جاری میشه و بعد خونی که در آشپزخانه ها هست. اما شما در رستوران هیچ کدوم اینها رو نمیبینید و خوردن یه گوشت کباب شده، یه خوشمزه پر ادویه، تازه ذائقه شما و هاضمه شما رو به شوق میآورد که بار دیگر هم بیایید و همون غذا رو نوش جان کنید. این حالت ماست وقتی که قوانین علمی و کشفهای علمی رو در کتابها میخوانیم که ستاره تازهی کشف شده است در فلان منطقه، در فلان فاصله معلوم شده است که فلان فلز یا شبه فلز در اون ستاره هست، معلوم شده است که این خودش از چه ستاره پیشینی سرچشمه گرفته است، یا در دل دریا یک جانور تازه‌ای کشف شده، یا در آزمایشگاه یک میکروب تازه یا آنتیبیوتیک تازه‌ای کشف شده است، یا در فلان کارخانه صنایع فلان ماشین ساخته شده است. اینا همش ما رو به وجد میاره و احساس میکنیم که دائما طبیعت کشف میشود و چهره واقعی و درونی و باطنی خودش رو با ما در میان می‌گذارد و علم همون کلیدی است که با او قفل طبیعت گشوده می‌شود و این دروازه‌های معرفت به روی ما باز می شود. هزاران آفرین می گوییم بر علم و بر عالمان، که البته باید بگوییم، ولی چنان که گفتم اینها رو اگر نرنجید باید ظاهربینی گفت. چرا؟ به دو دلیل. یک دلیل این که اینها دید رستورانی است که از پشت ماجرا خبر ندارد، از آشپزخونه خبر ندارد، از اون تدریجی که در کار است، از اون همه ریخت و پاشی و خطایی که در کار است هیچ خبر ندارد. محصول نهایی رو تر و تمیز در مقابل شما میذاره. یکی این که حتی اون محصول نهایی هم که در رستوران و در اون ظروف بسیار تمیز و قاشق و چنگال‌های نقره‌ای یا زرین در مقابل شما قرار میگیره، فقط علم نیست. علم آمیخته به چیزهایی است که شما اون آمیختگی رو هم نمیبینید. یکی این که پشت سر علم رو، یعنی اون آشپزخونه رو نمیبینید و راه به اون ندارید. یکی اینکه خود اون غذای حاضر و آماده که در مقابل شماست اونقدر مواد در درونشه که نه فروشنده و رستوراندار به شما میگوید و نه شما انتظار دارید که بگوید و نه شما اصلا تصور میکنید که اون اینگریدینت ها و اون مواد هم در علم هست، ولذا راحت این غذا رو میخورید، فکر میکنید که دارید هویج میخورید، سیب زمینی میخورید، گوشت میخورید، لوبیا میخورید، نمیدونید که درون این هویج و سیب زمینی و لوبیا و این غذای خوشمزه چه چیزهایی هم نهفته است که شما از او خبر ندارید. او چیه؟ اون عبارت است از متافیزیک علم. یعنی یک چیزی که علم نیست اما با علم همراه است، با علم به شما فروخته میشود، ناآگاهانه به شما فروخته می شود، ناآگاهانه وارد هاضمه شما می شود و جا خوش می کند و شاید تا پایان عمرتون شما به منزله حتی یک عالم، یک دانشمند ندانید که همراه با متاع علم چه متاعهای دیگری رو هم نادیده و ناآگاهانه خریده اید رو در قفسه ذهن خودتون نهاده اید رو از او خبر ندارید. پس دو چیز اینجا هست که از دید ظاهر بینانه علم پنهان میماند. به شرحی که براتون گفتم، یکی متافیزیک علمه، یکی تاریخ علمه که من اسمشو آشپزخانه گذاشتم. لذا ورود به تاریخ علم اصلا ابوابی رو به آدم میگشاید، پنجره‌های رو باز می‌کنه، به طوری که درک شما رو از علم عوض می‌کنه. شما اگر آشپزخونه رو ببینید، درکتون یا بگم مزه‌ای که از غذا می‌برید عوض خواهد شد. برای همیشه عوض خواهد شد. یه وقتی ممکنه به جایی برسید که هرگز از یه غذای خاصی دیگه نخورید، یا مثل اون دانشجو من دیگه هرگز گوشت نخورید. ببینید تاریخ علم خیلی کمک می‌کنه به ما به فهم علم، یعنی به همون طبی که میخوانیم، به همون ریاضی که میخوانیم، به همون شیمی که میخوانیم اصلا یک نگاه دیگری میده. متافیزیک هم همینطور. این چیزی بود که من وقتی که تاریخ علم میخوندم، تاریخ علم کار میکردم، تاریخ علم مقاله مینوشتم، به او پی بردم و همین سبب هم بود که بسیار دلداده و دلبسته او شدم. و وقتی که من وارد ایران شدم بعد از انقلاب، به دلیل همین تجربه ها و تحصیلات بود که رشته فلسفه علم رو در ایران گشودم و از این جهت بسیار خوشنودم. چنین درسی تا اون روز، تا انقلاب اسلامی در ایران سابقه نداشت. خود من هم فلسفه علم و هم تاریخ علم تدریس کردم و در ستاد انقلاب فرهنگی که بودم اون رو به صورت یکی از مواد لازم برای همه دانشجویان به اندازه دو واحد قرار دادم که بدانند که علم چیست و فقط این غذاهای حاضر و آماده نیست، کمی به ورای علم هم بیاندیشند و مخصوصا به متافیزیک حاکم بر علم. خوشنودم که این رشته پا گرفت، بسیار پا گرفت. کسانی از دانشجویان خود من و دیگران به خارج کشور رفتن، تحصیلات کردن مدرک گرفتن به ایران بازگشتن و رشته فلسفه علم اکنون یک رشته بسیار شناخته شده است و محصولات بسیاری هم داده است و به صورت یک فن مهم جا افتاده و مورد تصدیق قرار گرفته است که علم شناسی غیر از علم دانی است. یک وقت کسی علم رو میداند، یک وقت کسی علم شناس است، یعنی از بالا در علم نظر میکند و در میابد که حقیقت علم چیست. و برای اینکه آدمی علم شناس باشه هم و تاریخ علم رو بدانه و هم متافیزیک علم رو. البته رشته تاریخ علم در کشور ما کما هو حق هنوز جا نیفتاده است. یک پژوهشکده تاریخ علم درست کردن که چون کسی که در رأس او بود شخص نااهلی بود، از حیث معلومات عرض میکنم، اصلا تاریخ علم نخونده بود و نمیدانست که چیست و به همین سبب هم رشد و قوامی نیافت. به علاوه که تاریخ علم رو اروپایی ها که نوشتند و تحقیق کردند تاریخ علوم خودشونه، یعنی تاریخ علمی است که از دوران رنسانس و خصوصا از دوران روشنگری به این سو در اروپا بست و گسترش پیدا کرد، بعدها هم در آمریکا و دانشمندان بزرگ علوم طبیعی تجربی و بعد علوم انسانی در این دیار رشد و پرورش پیدا کردند و ناگزیر تاریخ علمی که می نویسند سخن از دانش‌های خودشان می گویند، دانش‌هایی که در این خاک زاده شده و پرورده شده. ما در ایران هنوز به معنای جدید کلمه تاریخ علم نویسی نداریم، به خاطر اینکه بسیاری نسخه های خطی هست که هنوز اینها کشف نشده و هنوز اینها چاپ نشده. در درجه اول باید نسخه های خطی مربوط به علوم قدیمه، یعنی در نجوم، یعنی در طب، یعنی در داروشناسی و غیره، اینها کشف بشه و بیرون بیاد و چاپ بشه، تصحیح انتقادی بشه، در اختیار مورخان و علم شناسان قرار بگیره و بعد از روی اونها بتوانن یک مسیری برای تاریخ علم بیاندیشن. چون تاریخ علم گرچه که زیگزاگی داره و انحرافاتی داره، ولی من حیث المجموع هم یک جاده عریض مستقیمی رو طی میکنه. این در میان ما صورت نگرفته. کسانی که چنین حوصله‌ای داشته باشن یا نهادهایی که پشتیبانی از این گونه تحقیقات بکنن و اهمیتش رو بدانن هنوز در میان ما به وجود نیامده است. امیدواریم روزی روزگاری به وجود بیاد، اما به وجود آمدنش مشروط به این است که کسانی اصلا این رشته رو بدانن چیست، رشته رو در خارج کشور در اونجایی که زاده شده بخوانند و به درستی با او آشنا بشن، که وقتی وارد تاریخ نویسی علم میشن در کشور خود ما بدانن که چه کار باید میکنن. دروغ مثل رشته های دیگر تاریخ است که در ایران ما هنوز متاسفانه رشد کافی پیدا نکرده. هنوز ما دو سه تا کتاب خوب در باب تاریخ اسلام که ایرانی ها و شیعیان نوشته باشن نداریم. اونهایی هم که داریم خیلی اندک است. برای اینکه تاریخ نگاری یک فن بسیار بسیار جدی است و تاریخ عبارت نیست از اخبار. کتابهایی که تاکنون تاریخ می نوشتن خبرها رو می نوشتن و تاریخ اصلا اخبار نیست. تاریخ نویسی یک هنر است، درست شبیه این است که شما وارد یک سنگستان و کوهستانی بشوید، سنگ تراشی بکنید، این سنگهای کوچکی که برمیدارید بعداً بعد از اونها یک قصر بسازید. اون قصر ساختن است که تاریخ نویسی است و الا اون سنگهای خرد اونها مواد و مصالح و اخبار اولیه است. در تاریخ علم هم شما این رو دارید. اساساً بعضی از فیلسوفان علم در اروپا و در انگلستان مثل لاکاتوش میگفتن فلسفه علم چیزی نیست جز تبیین عقلانیت تاریخ علم. یعنی باید توضیح بدیم که تاریخ علم یک سیر عقلانی داشته است و از روی تصادف نبوده، از روی هوا و هوس نبوده و از روی اتفاق نبوده. این گام‌های مختلفش رو که پشت هم بنشانیم نشان می‌دهد که روی یک روال منطقی و عقلانی سیر کرده است. خب البته تعاریف دیگری هم وجود داره. باری ما اون رو نداریم. فلسفه علم هم خب گرچه که رشدی کرده تا امروز من سراغ ندارم که کسی یک تألیف مستقلی با آراء مستقلی در فلسفه علم در ایران داشته باشه. اما حالا از این امورات بگذریم، همینقدر نیکوست که این رشته ها به تدریج گسترش یافتند و میتوانند به عاقبت های نیک بیانجامند. و باز من خوشنودم که رشته فلسفه علم در دانشگاه صنعتی شریف پدید آمد. البته پدید آورنده او هم باز یک شخص نااهلی بود که اصل پروژه رو از جای دیگری برداشت و برای اینکه نام خودش رو بر سر زبان ها بیاندازه پروژه رو برد و در دانشگاه شریف اونجا اجرا کرد. اما به قول مولانا این معصیت خجسته‌ای بود، یعنی گرچه که او کار ناروایی کرد اما محصولات آبدار نیکوی داد. شاگردان دانشگاه صنعتی شریف و بعضی از بهترین دانشجوهای کشور اکنون وارد رشته فلسفه علم شوند و من میدانم که عاقبت این کار بسیار نیکو خواهد بود. اما علم و دین خب قصه دیگریست. این جنبه تاریخی مسئله و ربط و نسبت من با تاریخ علم بود. خب در تاریخ علم وقتی که شما وارد میشید اصلا ذهنیت تاریخی بر شما چیره میشود، یعنی رفته رفته اصلا مفهوم تدریج، مفهوم تکون تدریجی در ذهنتون پا میگیره که هیچ چیزی اونچنان که امروز میبینیم دیروز نبوده است. ما یکی از مشکلاتمون در تفکر که موجب مغالطات میشود همین است که نگاهمون به اونچه که پیش چشم ماست خیره میشود، فیکس میشود. گذشته او رو نمیبینیم، آیندهش هم نمیبینیم، اصلا این روند و روال تاریخی رو نگاه نمیکنیم. در حالی که تاریخ یک موجود متحرک است و موجود متحرک امروز در جایی است و دیروز جای دیگری بوده، فردا جای دیگری است. خب تاریخی اندیشیدن خیلی درها رو به روی آدمی باز میکنه. یک بار من در باب تکامل که سخن میگفتم در درس‌های سلوک دینی در جهان معاصر این مثال رو آوردم، گفتم که کسی نوشته بود، خانمی که البته آتئیست بود و خیلی هم معتقد به تئوری ایولوشن، نوشته بود که من یک دوست پسری داشتم که از قضا شخص تئیست و مؤمنی بود، مسیحی بود. یه بار که با هم نشسته بودیم و سخن میگفتیم و به اصطلاح دیت میکردیم، گفت خیلی به چشمای من نظر میکرد، مفتون چشمای من بود، خیلی تعریف میکرد از چشمای من و دائما من میگفت خدا چه چشمای زیبایی به تو داد. گفت من به این دوست پسرم میگفتم ببین این چشم یه گذشته‌ای داشته و یا آینده‌ای، فکر نکن این چشمی که من دارم کامله، این میان راهه، درسته که زیباست، درسته که نیکوست، ولی هزارم عیب داره. از دیدگاه تکاملی بنگری چیزهایی پیدا شده که به این صورت در آمده و چیزهایی رو هنوز کم داره که بعداً به او افزوده بشه. اما وقتی که آدم اینجوری فکر نمی کنه، هیچ چیزی رو وسط راه نمی بینه، فکر میکنه که به کمال خودش رسیده، اونگاه هست که درک نادرستی از او پیدا خواهد کرد و بعد داوری های نادرست و مغالطه آمیز. ما آدمیان وجودمون میون راه هست. ما قبلا اینجوری نبودیم، اکنونم آینده ما هم معلوم نیست که چگونه خواهد شد. تک تک سلول های ما، تک تک اندام های ما محکوم همین حکمن، شکی درش نیست. ولی نه که این حرکت خیلی بطیعه، خیلی کنده، ما نمیبینیم و اسیر یک فیکساسیونی میشیم، یعنی میمونیم در همون جایی که هستیم. با دین ما اینجوری فکر میکنیم، با علم هم اینجوری فکر میکنیم. وقتی که شما تفکر تاریخی در ذهنتون و جانتون بیدار شد، این رو جاهای دیگه هم میبرید، یعنی دینم تاریخی داشته و صنعت هم تاریخی داشته و خود این کره زمین تاریخی داشته و هر چی رو که شما بگیری تاریخی داشته. خب این تاریخ داشتن دین اونگاه به ما چه میگه؟ همون بحث‌هایی از دلش در میاد که من در اوائل انقلاب، این تقریبا یک دهه بعد از انقلاب، تحت عنوان قبض و بست معرفت دینی و یا تکامل معرفت دینی نوشتم. در واقع تاریخ اندیشی در دین بود اونچه که من نوشتم و اون تفکر تاریخی رو و تحول و تکامل تدریجی رو من در اونجا اعمال کردم و خواستم نشان بدهم که چگونه دین هم، یا بگیم فکر دینی و معرفت دینی هم، پا به پای تکامل چیزهای دیگر تکامل می‌یابد، پا به پای تحول چیزهای دیگر تحول می‌یابد، پا به پای انحطاط چیزهای دیگر انحطاط پیدا می‌کند. من کوشیدم این رو نشون بدم و واقعاً ماجرای قوقای عنیفی که برآوردن به سبب این بود که یه عده‌ای بودن چی؟ ثبات‌گرایان، یعنی نمیتونستن و نمیخواستن بپذیرن که دین تاریخ داره. فکر میکرد از اول همین بوده که الان هست. این 1400 سال گویی نبوده است، هیچ گویی تاریخی بر دین نگذشته است. نه اینکه اون روحانیان کشور ما، هنوزم کسانی هستند تو همین آمریکا، در جاهای دیگه که ادعای روحانی بودن و غیره میکنن، ولی هنوز از روی این دیوار نپریدن که تاریخیت یک موضوعیتی داره و وقتی که این رو وارد عالم معرفت بکنید، پاک داوری های شما عوض خواهد شد. خواهید دید که معرفت دینی قبض پیدا میکنه و بست پیدا میکنه، کنتراکشن و اکسپنشن پیدا میکنه و کذا چیزهای دیگه. من اتفاقا اونجا نشون داده بودم که در قبض و بست که پا به پای رشد و تکامل معرفت علمی، رشد و معرفت دین، رشد معرفت دینی هم داریم و خواهیم داشت و لذا درک دینی آیندگان فرق خواهد کرد، درک دینی گذشتگان هم فرق داشته. ما هم میانه ایرانیم، هممون مسافریم، همه مسافریم، هیچ کدومون توی خانه فیکس ثابت نالرزیدنی ویران نشدنی ننشستیم. اون خانه دو در دارد، از این در وارد شدیم، از اون در خارج میشیم تا دیگران بیان و خانه خودشون رو بسازن. این درک تاریخی بر دین وقتی که افتاد و در وجود بندم ها دست و حاصل شد، خب نتیجهش این شد که من به علم و دین و تاریخ این دوتا بهتر بیاندیشم. در این وادی 50 ساله که من، یا 40 ساله، 45 ساله که گام میزنم و بیشتر چیزهایی که در این زمینه منتشر شده و منتشر می‌شود در مطالعه می‌گیرم، در آنها تأمل می‌کنم. خب خودم هم تأملات شخصی در این باب دارم، تجربه‌هایی دارم. بسیاری از کتاب‌هایی که در باب علم و دین نوشته شده با نظر به مسیحیت نوشته شده است. به هر حال شما تو هر محیطی که هستید واژه‌هایی رو که به کار می‌برید منصرف به معانی و مصادیق شناخته شده اونها در اون جمع می‌شود. در این دیار وقتی میگن دین یعنی مسیحیت، گرچه که دین لغتاً هر دینی رو فرا می‌گیره، ولی اینجا منصرف به یک مصداق خاصی است به نام مسیحیت. در ایران وقتی میگن دین یعنی اسلام. خب اتفاقاً کمتر کار شده در رابطه بین علم و دین، دینی که اسلام باشه. بیشتر متکلمان و متعلهان و فیلسوفان مغرب زمین کارشون در زمینه کشف روابط علم و دین و خصوصا دین مسیحیت بوده. همچنان که فیلسوفان دین هم در مغرب زمین بیشتر نظرشون به فلسفه مسیحیت بوده است و نقشی که مسیحیت داره و سوالاتی رو که برای یک فیلسوف پدید می آورد. ما در ایران که فلسفه دین تدریس می کنیم و من خودم چند ترم تدریس کردم، خب البته چندان کاری به دیانت مسیحیت نداریم و نداشتیم. بیشتر باید این تحقیقات رو روی دین اسلام پیاده کنیم، درست مثل اینکه شما زمین شناسی بخونید و روش هاش رو دریابید، اونگاه وقتی که وارد ایران میشید باید رو خاک ایران و روی زمین ایران تحقیق بکنید، ببینید خاک ایران چگونه است و چند جور داریم و چنین و چنان. خب این یک تاریخچه مختصری. بعد از ضمن کارهایی که بنده ضمناً کردم، بعضی کتابهای خوبی رو که در این زمینه بود من به ایران بردم و به ترجمه سپردم. یکی از اونها کتابی بود به نام Issues in Science and Religion. از قضا این کتاب رو اولین بار خب من به ایران بردم و دانشگاه ها که تعطیل شد و قرار شد که دانشگاهیان به جای تدریس کتاب های تألیف یا ترجمه کنند، این کتاب رو ما به مترجم بسیار توانا جناب آقای بهاءالدین خرمشاهی سپردیم و ایشان هم الحق از عهده ترجمه نیکو و رسای این کتاب برآمدند. اکنون این کتاب نزدیک 40 ساله که در ایران منتشر شده و به صورت یک کتاب منبع و مرجع در آمده. رشته هایی که فلسفه دین و تاریخ دین درس میدن همشون دانشجویانشون رو توصیه میکنن به خواندن این کتاب. مؤلف این کتاب یک فیزیکدان یهودی از کارلتون کالج به نام آقای این باربر بود. این باربر که یک فیزیکدان بود و چند سال پیش از دنیا رفت، کسی بود که جایزه تمپلتون برد و شما می دانید که بنیاد تمپلتون که در آمریکاست یک بنیادی است که اصلاً و اساساً برای تحقیق در رابطه علم و دین پدید آمده است. اصلاً و اساساً و یک جایزه بسیار بزرگی داره که بیش از جایزه نوبل است، ولی البته سالانه نیست. وقتی که کسی شایسته این جایزه باشه یافته شود، اونگاه این جایزه رو به او عطا خواهند کرد. آقای یان باربر یکی از اینها بود، پلانتینگا یکی دیگر از اینها بود و بعضی ساینتیست ها، آقای چارلز تیلر که یک فیلسوف مسیحی کاتولیک مؤمن است و البته او ساینتیست نیست اما فیلسوف است و در هگل و در سکولاریزم خصوصا تحقیقات بسیار خوب کرده، اونم یکی از برندگان این جایزه بود و کسان دیگه. البته جایزه مشهور تمپلتون همین است که بیش از 1,000,000 دلار است. گاهی جایزه های بسیار خردی مثل 5,000 دلار اینا هم این بر اون بر میدن که از قضا همون شخص نااهلی که گفتم که رشته فلسفه علم رو به ناروا و قاصبانه دایر کرد، آمده بود اینجا و با لابیگری هایی که چند هزار دلاری گرفته بود و آمد در ایران و علم کرد که من جایزه تمپلتون گرفتم و این یک فریبی بیش نبود. جایزه تمپلتون اون جایزه است که چنان که گفتم بالاتر از جایزه نوبل است مقدارش و در هر چند سالی به یک نفر داده میشه و اسم او هم به طور جهانی در همه رسانه ها اعلام می شود، نه اینکه کسی بیاید و مخفیانه یک زد و بندی بکنه و بعد در ایران به کیهان بدهد تا کیهان نام او رو بلند بکنه. میخواستم بگم که در همه زمینه ها شارلاتانیزم وجود داره، چه در زمینه علم، چه در زمینه دین، چه در زمینه رابطه علم و دین و چه در زمینه های دیگر که از آنها به خدا باید پناه بود. کتاب آقای انباربر در فارسی چاپ شد و خیلی خوششانس بود و خیلی به موقع درآمد و بسیار هم مددکار کسانی بود که میخواستن رابطه علم و دین رو بدانن. خوبی این کتاب این بود که اولا یک ساینتیست این رو نوشته بود، یک فیزیکدان، و ثانیا فقط به علم و دین نپرداخته بود، شرح بلندی از تاریخ علم از دوران گالیله به این طرف داده بود و جا به جا به مسائل فلسفه علم هم اشاره کرده بود و نهایتاً هم البته به فلسفه پروسس فلسفی آقای آلفرد نورث وایت هد پناه برده بود و کتاب رو خاتمه داده بود. ایشون بعد از اون کتاب دیگری نوشت، چون اصولاً خط فکریش همین بود، تحت عنوان Religion in an Age of Science، دین در عصر علم. بعدها این کتاب رو فر بهتر کرد و بر او افزود و اسمش رو گذاشت Religion and Science. همه این کتاب ها نیکوست. این هایی که من اینجا عرض کردم برای این بود که دوستان اگر بتوانن بعضی از این ها رو در مطالعه بگیرن، چه اون ترجمه شده به فارسی رو و چه کتاب های دیگر این شخص شخیص رو، و از او استفاده کنند. من هم از آثار او در این دروس استفاده خواهم کرد، از نکاتی که او آورده است و البته از نکات و بصیرت هایی که دیگران در این وادی عرضه کرده اند. ایشون البته کتاب هایی هم داره در باب تکنولوژی و دین، یا دین در عصر تکنولوژی، تحت این عنوان اونها هم قابل مطالعه است و واجد بصیرت های زیادی است. از این رو من فقط معرفی کردم به خاطر اینکه کتابش به فارسی ترجمه شده و الا در باب علم و دین الا ماشاءالله کتاب نوشته شده است، چه از جهت از دیدگاه مخالف و چه از دیدگاه موافق و چه از دیدگاه های خونسا و بیطرف که فقط به ربط و نسبت این دو پرداختند بدون اینکه طرفداری و طرفگیری بکنند. یک کتابی به نام خوابگردها که قبل از انقلاب منتشر شده بود و توسط آقای آرتور کوستلر نوشته شده هم در این زمینه قابل توجه هست. آرتور کوستلر که میشناسید رو، یک ژورنالیست بسیار معتبر و مهم بود، کسی که اسیر دستگاه فرانکو شد در اسپانیا و با یه معجزه‌ای از اعدام رهایی پیدا کرد، کسی که مدت‌های کمونیست دو آتشه که هیچی شش آتشه بود، اما بعدها بر اثر چیزهایی رو که از کمونیست‌ها دید و از شوروی دید و فهمید بازگشت و یک کتابی نوشت تحت عنوان God That Failed، God Who Failed، خدایی که فرو افتاد. واقعا این کتاب به عربی هم ترجمه شده بود، از صنم الذی هوا، خدایی که فرو افتاد، و کاملا از کمونیسم برگشت و کتابش و کتاب دیگری نوشت تحت عنوان خورشید در نیمروز، ببخشید ظلمت در نیمروز. این کتاب هم به فارسی ترجمه شده که Darkness at Noon به انگلیسی است. بسیار کتاب لطیفی است برای خوندن، به صورت یک رمان نوشته شده، اما لب سخن او این است که اعترافاتی که در دوران استالینی در شوروی صورت گرفت و چندی و جمعی از معتقدان و متعصبان و مؤمنان به کمونیسم آمدند و اعتراف کردند که خیانت به کمونیسم کردند و بر اثر همون اعتراف هم به جوخه اعدام سپرده شدند، چرا چنین اتفاقی افتاد؟ این رو به خوبی در این کتاب تشریح کرده که چگونه می شود که کسانی خودشون به این باور می رسند که خیانت کردند در حالی که خیانت نکرده بودند و حاضر می شوند که اعدام بشوند. عرض می شود این کتاب او وقتی که نوشته شد که نزدیک 70 سال پیش بود، چنان در فرانسه خصوصا وقتی منتشر شد و اون موقع نزدیک 400 هزار تیراژ داشت، اثر گذاشت که باعث شد که حزب کمونیست در انتخابات بازنده بشود. این شخص که یک ژورنالیست محقق بود، به اصطلاح اینوستیگیتیو ژورنالیست بود، در تاریخ علم هم کارهایی کرده که از بهترین کاراش همین کتاب ظلمت در نیمروز است که نوشته و راجع به گالیله و کپلر و کوپرنیک و نام اینها رو خوابگردها گذاشته، کسانی که گویی در خواب راه میرن. اصل کتاب سلیپ واکرز، کسانی که در خواب راه میرن، اینا خودشون نمیدونن دارن چیکار میکنن، خودشون نمیدونن یا عالم تازه‌ای دارن پدید میآورن، خودشون نمیدونن که اون محصول بعدی کارهای اینها چه خواهد شد، چه چیزهایی رو به هم خواهد ریخت. اگه از مولانا بشنویم، خود اینا هم اسیر غفلت بودن، گویی که در چنبره و در کمند یک اراده قرار گرفته بودن که اونها رو به سوی میراند. او مقصدی داشت بدون اینکه این خوابگردها مقاصد اون اراده قاهره و حاکمه رو بدانن. اون کتاب هم بسیار نیکوست و اتفاقا مناسبات کلیسا و علم رو در اونجا خوب نشان میده، یعنی مسئله‌ای که گالیله با کلیسا پیدا کرد و کوپرنیک تا حدودی پیدا کرد، خیلی خوب تحقیقات تاریخی بسیار خوبی اونجا انجام داده. این کتاب او از قضا مورد قبول مورخان علم هم افتاده است، با اینکه خود او یک مورخ علم نبود به خودی خود، اما کتابش از ناحیه تحقیقی بسیار معتبر است. اونم یک کتاب به فارسی ترجمه شده، رمان مانندی است، بسیار هم لطیف و شیرین و جذاب و می توانید در مطالعه بگیرید که همه اینا کمک کار ما خواهد بود. این مقدمات البته لازم بود که من عرض بکنم. لیتریچر در باب علم و فلسفه علم و خصوصا نسبت دین و علم کم نیست، می توانید اونها رو خودتون بیابید و مطالعه کنید. بگذارید من قدری هم در خود صلب موضوع و حق موضوع سخن بگم و بحث‌های اصلی خودمون رو انشالله از نوبت آتی آغاز کنیم. عرض می شود که خدمتتون گفتم که دین از دو قرن، سه قرن پیش به این سو، دوران راسیونالیزم، دوران انلایتنمنت، دوران روشنگری، آوفکلرونگ به قول آلمانی ها، در بحران افتاده است. یعنی از هر جهت مورد حمله قرار گرفته است و عجیب است که سخت جانی کرده است. یعنی شما وقتی وارد تاریخ علم و دین بشید، فوق تصور است، مبهوت کننده است که چه تیرهایی از چه زوایایی بر این پیکر نحیف افکنده و هنوز هم مقاومت میکنه و تا کنون هم مقاومت کرده است. مقاومت میکنه به این معنا که از بین نرفته، البته دیگه صورت و سیرت و سامان پیشین رو ندارد، ولی نمرده است. چراغ کلیساها هنوز روشن است، متدینان هنوز زندگی مؤمنانه خود رو میکنند و نه تنها این، بلکه قدرتی دارد. قدرت به این معنا که در سیاست دخالت میکنه، در بهداشت دخالت میکنه، در طب دخالت میکنه. مؤمنان اگر رأی ندن ممکنی حکومتی فرو بیفته، اگر رأی بدن حکومتی بالا بره، اگر فتوا بدن مقلدینشون ممکنه فلان واکسن رو نزنن یا فلان واکسن رو بزنن و بسی چیزهای دیگر. حالا ما اینا رو دخالت‌های بجا یا نابجا بدانیم یک مطلب، این که این اقتدار رو هنوز دارد یک مطلب دیگری است و این قدرت وجود داره، نه فقط در کشور ما، در همین کشوری که نام آمریکاست و ما اکنون در او ساکنیم، و در اروپا و جاهایی که به ظاهر دین زدائی شده، سکولار شده، لائیک شده. با همه این احوال قصه این چنین نیست که دین فرو افتاده باشه، از میان رفته باشه و جنازه‌اش رو دفن کرده باشن، اونطوری که یه روزی کسانی انتظار داشتن یا آرزو می بردن. مخصوصا از وقتی که مارکسیسم آمد و دیگه مارکس گفت که من ریشه دینداری رو کشف کردم که چگونه می شود که آدمیان با دین می شوند بدون اینکه وارد الهیات دینی بشه، بدون اینکه بخواد ذره ای و جمله ای در باب اینکه خدا هست، خدا نیست، فلان دین درست است، فلان دین درستی، بدون اینکه جمله ای در این زمینه ها بگوید. گفت که من ریشه ها رو که عبارت است از همان محرومیت های طبقاتی، من اونها رو کشف کردم و لذا ما اگر جامعه رو می طبقه کنیم، دین خود به خود زیر پاش جارو خواهد شد و از میان خواهد رفت. چنین دشمنان قدری داشت دین و دارد، برای اینکه اندیشه مارکسیستی که هنوز از بین نرفته. حکومت شوروی بله فرو افتاد، از بین رفت، اونجا هم سوء مدیریت بود، اونجا هم ایدئولوژیش خیلی خطر پر عیب و ایراد بود، ولی پاره از اندیشه های مارکس همچنان وجود داره. بسیار از روشنفکران جهان به اونها باور دارن، بعضی ها که مدافعن، بعضی ها که هنوز به دنبال بسط و گسترش اونها هستن، اینا که هست. ولی آدم تعجب میکنه که واقعا چگونه دین از این بحران ها، از این تلاطم ها به سلامت عبور کرده، چیزی داده و چیزی ستانده، اما بر صدر و در صحنه باقی مانده است. این هم از شگفتی های تاریخ و روزگار است. یه روزگاری بود که خب دین حاکم بود، اصلا رقیب نداشت، امروز این همه رقبا داره و این همه اعدا داره، دشمنان داره. گفتم که دین هم اعدا داره و هم رقبا داره. در جهان ما دو تا دشمن بزرگ دین داره، یکی آتئیسم و یکی مارکسیسم. هیچ کدوم اینا چندان قوی نیستن، هیچ کدوم اینا هم چندان ضعیف نیستن. مارکسیسم رو تو خب تا حدودی سر نوشتش رو میدانیم، آتئیسم هم نه اینکه هیچگاه نبوده، همیشه بوده، ولی در روزگار ما ظرف دو سه دهه اخیر خصوصا اینجا در کشور آمریکا دوباره سر برآورده، جان تازه گرفته. یک چهار تفنگداری هم اینجا، اون آقای دانیل دنت و داکینز و جان هریس و سام هریس و اینا هم ظهور کردن و این عرابه رو دارن به پیش میرانن. و خب اگر از روی تیراژ کتابهاشون بخوایم قضاوت کنیم، پیشرفتی هم داشتن خود آقای داکینز که یک بیولوژیست و یک زوولوژیست و جانورشناسه و خب البته استاد آکسفورد انگلستان بود، نمیدونم الان هم هست یا نه. خب کتاب دیلیوژن آف گاد، پندار خداش، به 46 زبان ظاهرا ترجمه شده، میلیون ها نسخه فروخته شده است و راه فکر بسیاری از افراد رو هم زده است. من از دوستان جوانان مسلمان خودمون میشناسم که اینها پس از خواندن کتاب او پاک صورت و سیرت و فکرت دینیشون عوض شد و به راه دیگری رفتن. البته این رو هم باید بخشش رو، بخش از توفیق او رو، نه به دلیل قوت محتویات او بلکه به دلیل حسن تقریر و حسن تألیف نویسنده بدانیم. نویسنده بسیار خوش قلم است و میتواند که اندیشه های خود رو سوار بر بلاغتی بکند که آسان در گوش ها میلغزد و در مغز ها جا میگیرد و او چنین کرده است. باری اینا رو باید دشمنان دین خواند، یعنی کسانی که به ضدیت آمده اند و مفتخرند و اندیشه خودشون رو سوار بر اندیشه علمی کرده اند، خصوصا نظریه تکامل، خصوصا نظریه تکامل، و توانستند که به بازار معارف بیاورند و مشتریان بسیار هم یافتند. اما در کنار این دشمنان آشکار، این دوتا که نام بردم، دین رقبایی هم داره و رقیب گاه از دشمن خطرناکتر است. برای اینکه دشمن شما، شما رو به میان می آورد، یعنی می آید و نام شما رو و فکر شما رو مطرح می کنه تا جوابش رو بده، تا بکوبد و او رو براندازد. اما رقیب شما این کار رو نمی کنه. یه مغازه‌ای در کنار مغازه شما باز می کنه، اصلا هم از در خصومت در نمیاد. در خصومت یعنی اینکه کسی بیاد سنگ پرتاب کنه، شیشه مغازه شما رو بشکنه، قفل مغازه شما رو بشکنه، یا مغازه شما رو ببنده، یا به خود شما که مغازه دارید لطمه و صدمه بزنه. نه، به شما کار نداره، حتی به ظاهر هم دوستی میکنه، در همون راسته‌ای که شما مغازه داره اونم میاد مغازه دیگری باز میکنه، جنسایی و متاعهایی رو میفروشه که شبیه متاعهای شماست. رفته رفته مشتریان جذب میکنه و اونقدر جذب میکنه که مغازه شما خلوت میشه. همین از طریق یک رقابت مغازه شما رو خلوت و بی مشتری میکنه که شاید رفته رفته خود شما دیگه در مغازه رو ببندید و تشریف ببرید. رقیب های دین در زمانه ما خیلی قوی آمده ان به میدان و مهمترین رقیبشون لیبرالیزمه، همین و بس. مدرنیزم و لیبرالیزم که خب اینا در واقع همزادن و با یکدیگر متولد شدن. چرا؟ برای اینکه مدرنیزم و لیبرالیزم تقریبا همه اون متاعهایی رو که دین عرضه می کند او هم عرضه می کند، همه اونا رو می گوید که شما اخلاق می خواهید من می دم به تو، قانون می خواهید من به شما می دم، آسایش روانی می خواهید من به شما می دم، عرض می شود سعادت می خواهید من به شما می دم، و بسیاری چیزهای دیگری که ابتداعا ادیان مدعیان اونها بودن، هویت میخواد ما به شما میدیم. همه اینها رقیب پیدا کرده دیگه. یه روزی همه اینها رو بشر از دین طلب میکرد، علم رو از او طلب میکرد، فلسفه رو از او طلب میکرد، همه اینها رو. امروز در لیبرالیسم که البته وقتی من میگم لیبرالیسم یعنی یه چیزی که باید بشه مدرنیسم گذاشت یا راسیونالیسم مدرن، اینا به شما میگن علم رو ما بهتون میدیم، فلسفه رو میدیم، هویت رو میدیم، اخلاق رو میدیم، قانون رو میدیم، حتی خدا رو هم به شما میدیم. خدایی رو که مدرس به شما میده چیه؟ عقل است به علاوه وطن. حالا من اینا رو بعدها مفصلتر براتون خواهم گفت که در پای اونا قربانی بشید، اونا رو مقدس بشمارید، اونا رو عبادت کنید. دین خلاصه یک دسته مقدسات است و مدرنیسم هم یک مقدسات دیگه رو به شما عرضه میکند در جامعه های فاخر و بلکه فاخرتر، امروزیتر، مدرنتر و شاید هم جذابتر و عقل پسندتر. پس دوران ما دوران رقابت با دین، یکی از مهمترین رقیب‌های دین همین علم است. علمی که البته چنان که گفتم با خودش حامل و حاوی اندیشه‌های متافیزیکی و ما قبل علمی است که اونها رو هم باید با هم دیگه بسنجیم و بیازماییم. خب وقتی که من میگم دین منظورم اجزای دینه، وقتی که میگم دین عمدتاً به اسلام میپردازم و کمتر به ادیان دیگه. وقتی میگم دینداری شما میدونید که من سه صنف دینداری رو از هم تفکیک کردم که به هر سه اینها باید بپردازیم. علم در دینداری معیشت اندیش رخنه‌ای میکند، در تجربت اندیش رخنه دیگری، در تجربت اندیش رخنه دیگری. اینها هر کدوم رقبایی دارن و ازداد و دشمنانی دارن و همه اینها رو ما باید بیازماییم. عرض می شود که تئوری های جدید علمی هم که خب دوستان دانشمند ما با اونها آشنا هستن، مهمترینشون در نجوم پدید آمد، در بیولوژی پدید آمد و امروز هم در نوروساینس پدید آمده است. ولی فقط اینها نیست، تاریخ هم رقیب دین شد و روانکاوی هم رقیب دین شده است و همه اینها توانستند که حمله های قوی رو به حصار و به قلعه دین سامان بدهند. ما اگر بخوام دایره رو گسترده کنیم و حتی رقابت فلسفه ها رو با دین هم در میان بیاوریم، اونگاه سر از یک وادی حیرت آفرینی در خواهیم آورد که از عهده راهپیمایی در او بر نخواهیم آمد. لذا من گرچه که به متافیزیک علم اشاره میکنم، اما خودمون رو در دایره رابطه و نسبت علم و دین و خلاف و وفاق اونها محصور خواهیم کرد. خب با اجازه دوستان سخنم رو امروز اینجا ختم می کنم. امیدوارم مقدمه روشنگری باشد تا نوبت آتی به جزئیات امر و نوبت‌های آتی به جزئیات امر بپردازم. السلام علیکم و رحمت الله.
دوستانی که پرسش دارن از آقای دکتر درباره بحث امروز، لطفاً اون بخش رو ریز هند رو کلیک کنن که در نوبت قرار بگیرن و پرسششون رو مطرح. سپاس از آقای دکتر. آقای یا خانم جور بفرمایید.
صدای من رو داری؟
بله، یکم بلندتر صحبت کنید.
بله، من از شهر چارلز تیلور به آقای دکتر سلام میکنم. اینجا یه مقدار دیر وقت بود، یه مقدار آرومتر سلام میکنم به خاطر
خیلی ممنون، سلام بر شما.
خسته نباشید، خیلی ممنون برای صحبت. من یه دو سه چند تا سوال امروز یه قرار بکنم.
صداتون قطع شد دوست گرم.
صدای من داریم؟
بله، مثل اینکه از میکروفون فاصله گیریم.
بله، این صحبت هایی که تو اون سری قبلی انجام داده بودیم، در اونجا صحبتی از فلسفه و علم شده بود که اونجا می فرمودین که بر اساس اون حرفی که اول این که علم اون نتایجی که از علم میشه گرفت یک چیز وحشتناکی به نظر میرسه، حالا من این حرفای منه، قصر میکنه در طبیعت، در حالی که فلسفه و حالا من یه جورایی فلسفه رو نزدیک به مذهب و دین ببخشم به دین دارم میگیرم که مذهب اونجوری نمیکنه. ویتکنشتاین مثلا میگفته که اون حرفی که شما در اون بحث میفرمودین این بود که ویتکنشتاین میگه فلسفه همه چیز همونی که هست میذاره و فقط توضیح میده. به نظرم اومد که در علم هم ما یه همچین چیزی داریم که اونم توضیح میده. اون لحظه که وارد تکنولوژی میشه، اون اپلیکیشن، اون چیز اونجاست که میتونه به هر یا بد استفاده بشه یا خوب استفاده بشه. و همونطور هم شاید فلسفه هم وقتی وارد ایدئولوژی میشه، من یاد اون مقالات از اتالی در کیان میندازه که چطور ایدئولوژی میتونه چه چیز خطرناکی بشه وقتی در دست نااهلش میفته. یعنی هر دو همین یک چجوری میگن شباهت خانوادگی به هم دارن. لحظه که وارد اپلیکیشن میشن یه جور ابتذال، یک جور ولگاریزیشن ازشون بیرون میاد. میخواستم ببینم از اون چقدر، یا اگه به بحث امروز خیلی مربوط نیست چون این از صحبت قبلی حضرت عالی هست، اگر جایی مربوط بدونین اگر لطف بکنین یه مقدار توضیح در مورد اون بدین. چیز دیگه است رابطه این دوتا با هویت هست. این یه سوال دیگه است که میخواستم ببینم اگر وقت حاضران قایبانو بگیرم، با هویت این رابطه چجوریه. من تو تجربه شخصیم کسانی که وارد مثلا علوم انسانی شدن و کسانی که وارد علوم تجربی شدن یک جور هویتی از این علمی که به دست آوردن برای خودشون ساختن و یک جور شروع میگن ستیزی بین این دوتا هست. این دینامیک بین این دوتا هم اگر صلاح بدونین اگه بتونین یه مقدار از اونم صحبت بکنین، که من میدونم که شما خیلی از این حرف زدین که اون آقایی در شیکاگو که نیوکانه همه ازش در اومدن که این بالانس بین این دوتا چیز خیلی مهمی هست و شما خیلی از این صحبت کردین. میخواستم ببینم این رو چجور میبینین که آدم هایی که از مخصوصا در این دوران کووید و اینا خیلی من شنیدم از این که آدم هایی که از پشتوانه درسی علوم تجربی میان بر مخالف اون کسایی که از پشتوانه درسی علوم انسانی میان یک جور جنگی بین اینا دیده میشه که هر کدوم چطور این قضیه رو برای خودشون توجیه میکنن و یا تفسیر میکنن. و سوال آخر برمیگرده به همین داینامیک. نای داکینز که ازشون صحبت میکنی، آی داکینز وقتی جوون بوده در به در میرفته و ایونجلیکال میرفته در میزده و به مردم از بایبل و اینا توضیح میداده، تورات و اینا رو توضیح میداده برایش، میخواسته یعنی خیلی مذهبی دو آتیشه بوده، بعد میشه این ATS که الان هستش. میخوام ببینم این شباهت بین این دوتا این چجور چرا اینا یه جنس یک جوری به نظر میان که دارن. معذرت
میخوام وقتی خیلی یاری گرفتم. بله از میشود. خب سوالات زیادی و فرقی کردید آقای شریفتونم نمیدونم آقای. بله ببینید اینا اتفاقا همون چیزاییست که قراره که ما بگیم دیگه. من امروز اگر جواب سوال شما رو در 3 دقیقه و 5 دقیقه بدم دیگه چیزی باقی نمیمونه. ما باید همینا رو یالا مفصلن دربارش بحث بکنیم که به هر حال این علم و دین چگونه است، یا علم حالا به قول شما علم تجربی، علم طبیعی با علم انسانی فرضاً چه فاصله هایی دارن، که از قضا اینا هم از نکات خیلی مهمی است چون از رقبای مهم دین علوم انسانی هن، نه فقط علوم طبیعی تجربی. اینا انشاءالله همش بحث خواهد شد. من الان چیزی ندارم که، یعنی شتابی ندارم برای گفتن اینها. شما هم شتاب نکنید تا انشالله در وقت خودش اینها مطرح بشه. عرض می شود که خب بله، به قول شما اینایی که علمی میخونن هویتی برای خودشون قائل میشن. به طور کلی آدم مدافع معارفشه دیگه. ببینید شما مثلا چندین سال طول میکشه تا یه مدرکی بگیرید، لیسانسی، فوق لیسانسی، بالاخره معلوماتی عمری صرف کردید. این شما رو وابسته میکنه، دلبسته میکنه، حاضر نیستید به راحتی اونا رو از دست بدید، دفاع میکنید، به تعبیر شما تبدیل به هویت شما میشه. یه چنین چیزی رخ میده و ناچار هم رخ میده. من در نوشته هامم آوردم که هویت آدمی سیاله. انسان باید اینو بیاموزد که ما هویت ثابت نداریم، هویت ما سیاله. در اون مقاله‌ای که من نوشتم تحت عنوان سه فرهنگ گفتم که ما فرهنگ دینی داریم، فرهنگ ایرانی داریم و فرهنگ غربی. در کشورمون این سه تا فرهنگ دوشادوش هم در حرکتن و هویت ما رو ساختن و این هویت در این حال هویت سیالی است. یعنی نباید گفتش که من یه هویت سنگواره‌ای دارم دیگه، نه چیزی جذب میکنه نه چیزی دفع میکنه. این درست نیست. هویت زنده اونیست که جذب و دفع هم میکنه. لذا ممکنه من هویت دینی داشته باشم اما هویت سیال، هویت علمی داشته باشم اما هویت سیال. یعنی اینا با هم داد و ستد بکنن و مثل قلب که میزنه خون به بیرون میده بعد دوباره خون واردش میشه، همینطور در تپش باشه، در تپندگی باشه. نه اینکه یه موجود مرده ای که دیگه هیچ تغییری نمیکنه، نه جذبی نه دفعی. ببینید ما در هویت ها اینجوری بد باشیم. حالا اتفاقا اینم از بحث های مهمه. ببینید در طول تاریخ هم علم به دین چیزی داده، هم دین چیزی به علم داده. رقابت اینا من حیث المجموع رقابت مفیدی بوده است و ما اتفاقا از این رقابت نمی هراسیم و نبایدم به هراسیم. من حیث المجموع سودمند بوده. اما اینکه می فرمایید که حالا یک کسی بوده که اول اوانجلیست بوده و بعدها اتئیست شده، خب اینا نمونه داره. اینا من نمی دونم. من خودم به پدیده کانورژن، یعنی اینکه کسی کانورت میشه، خیلی علاقه مندم که بدونم چه اتفاقی میفته. کانورت شدن از دین به بیدینی خیلی آسان تره، چون بیدینی در واقع دین نیست دیگه، یعنی یه چیزی رو رها میکنه، مقدساتی رو میفروشه و خلاص میشه از اون. اما از اون ورش مهمه. وقتی یه کسی، مثلا من دانشجوی داشتم در آلمان، دانشگاه هامبورگ که درس میدادم، دو تا دختر خانم بودن، اینا مسیحی بودن بعد مسلمان شده بودن. من شهر احوال اینا رو میپرسیدم، خیلی دوست داشتم بدانم چرا چیزی رو فرو نهادن، چرا چیزی رو برگرفتن، مخصوصا عالم دیانت که خب عالمی است که شما همه وجودت رو بهش میدی. این غیر از علمه. علم فقط مغزت رو میدی، ولی دین و مقدسات قلبت رو، دماغت رو، مغزت رو، هستیت رو به اون میبخشی. برای همین هم هست که میگن در دین تعصب پدید میاد. اتفاقا این تعصب نیکویی است. تعصب معناش اینه که همه وجود شما میچسبه به دین، در حالی که در علم فقط مغزتون میچسبه. لذا پس فردا تئوری عوض میشه، میگن اون تئوری که شما باور داشتی غلط بوده. میگه خب بسیار خوب، حالا درستش کدومه که من اونو قبول کنم؟ ولی دین رو شخص دیر قبول میکنه که غلطه، نارواس، باید جدا بشه. اصلا سخت این کندن و جدا شدن، چون یه جور چیزیست که میره و میگن این کرونا هم اینطوریه. من شنیدم که کرونا هم اتفاقا این ویروس کرونا تو همه بدن آدم رسپتور داره، میره رو همه اونجاها میشینه. حالا بلا تشبیه دین هم یه همچی چیزه، میره تو همه سلولای شما میشینه، کندنش خیلی سخت. به همین دلیلم من علاقه مندم که بدونم چطور افراد کانورت میکنن. خب من قصه هایی شنیدم و برای خودم هم برداشتایی داشتم، ولی الان جای بحث اینها نیست و بهترم هست شما اونا رو از روانشناسا و روانکاوا بپرسید و یا از کسانی که این تجربه رو داشتن و برای شما تعریف کنن تا خودتون نتیجه‌ای بگیرید.
آقای رضا بفرمایید.
سلام آقای دکتر سروشی. سلام. سلام. مطالب بسیار جالب. من یکی دو تا سوال از خدمت شما داشتم. یکیش این هستش که شما فرمود دین هم مثل بقیه چیزها عوض میشه، تغییر میکنه، با زمان پیش میره. من سوالم این هستش که خب دین مجموعه باید و نباید هاست و این باید و نبایدها مثلا از طرف پیامبر اسلام یا چه میدونم حضرت موسی یا حضرت عیسی مطرح شده. خب ما چطوری باید نباید که از طرف به قولی خدا به ما چیز شده باید میتونیم عوضش که باشه عوضش کنیم و بریم جلو؟ یک سواله. سوال دیگر هم این هستش که شما فرمودید که لیبرالیسم و دین با هم رقیب هستن. حالا چه اشکالی داره که مثلا من حالا دیندار برگردم مثال میزنم، مثلا تو همون بازاری که شما فرمودید بساط لیبرالیسم این طرفه، بساط دین کنار دیگه است، برم نوشابم از لیبرالیسم بگیرم و بیام این ساندویچم از دین بگیرم، اینا رو کنار هم بذارم نهارم هم بخورم. یعنی منظورم این هستش که اینا با هم دیگه در تضاد نیستن. یعنی من فکر میکنم که حالا اون حرفی که به مرحوم نسبت به آزادی مرحوم مهندس بازرگان میگفتن لقب لیبرال رو بهشون داده بودن خیلی هم بد نبود، برای اینکه تسامح میکردن از لیبرالیسم گرفته بودن، از اون طرف هم خب دینشون داشتن دیگه. خیلی ممنون از که نظرش
همه اینا انشالله بعداً روشن‌تر خواهد شد، ولی من بازم الان به اختصار جواب میدم. امروز ما فقط یه مقدمه گفتیم، ولی خب من میدونم و خیلی هم خوبه دوستان عزیز سوالات زیادی دارن. امیدواریم که در طول این سلسله بحث‌ها سوالا مطرح بشه و بحث‌های ما رو پخته‌تر کنه. ببینید خوبه که من اینجا همینجا اول بگم نکته‌ای که خیلی ها هنوز در نیافتن، فرق از بین دین و معرفت دینی. وقتی که من میگم دین عوض میشه، یعنی معرفت دین عوض میشه. شما ممکنه چرا به من بگید که خب چرا میگی دین؟ برای اینکه مردم به معرفت دینی میگن دین. ما از دین جز معرفت دینی چیزی نصیبمون نمیشود. درست مثل اینکه من به شما بگم شما از خواندن یک کتاب جز معانی اون کتاب برای شما حاصل نمیشود. غیر از اینه. حالا شما من بگید اون کتاب عوض میشه، من میگم نه این کتاب عوض نمیشه، این کتاب شما بذارید توی قفستون و 10 سال و 50 سال همونجا بمونه، اون همونجاست. ولی معانی که از این کتاب شما فهمیدید این ممکنه در طول زمان عوض بشه. یه روزی بگید که او عجب منظور او در اونجا شاید این نبود و آن بود. چرا معانی عوض میشه؟ بی خودی عوض نمیشه. یکیش البته رشد شماست، ولی مهمتر اینه که شما مهمانهای دیگری هم وارد ذهنتون میشن و اینا با هم میامیزند و در اثر این درامیزی خیلی اتفاقات میفته. لذا دین یعنی اون فهمی که ما از دین داریم. این لب مطلبی بود که من در قبض و بس داشتم و فهم ما از دین عوض میشه و این عوض شدن فهم اتفاقی و بیهوده و بیقاعده نیست، بلکه معیار داره، قاعده منده و یک ضوابطی بر او حاکم است و لذا عوض میشه. بنابراین نسل اول مسلمین، نسل دوم، پنجم درکی که از قرآن داشتن معادل و مساوی و شبیه درکی نیست که ما امروز داریم و آیندگان، و این قصه ادامه دارد. پس باید و نباید ها ممکنه عوض بشه، کمان که شما میبینید میشه. یعنی دیگه مثالای ساده شه، یه فقیه میاد میگه فلان چیز واجبه، یعنی باید انجام بده، که دیگه میگه نه واجب نیست، عوض میشه. نه اینکه دین عوض شده، فهم اینا از دین عوض شده. یه بار در استارباکس یک اتفاق خیلی جالبی افتاد که برای من خیلی تأمل انگیز بود. من میرفتم و اونجا چند بار دیده بود اون فروشنده که من چای هلو میگرفتم، پیچ تی با طعم هلو دوست داشتم و یادم نیست قیمت هر لیوانش چقدر بود، مثلا 1.5 دلار همینجوری. یه بار رفتم دیدم گرونتر حساب کرد، مثلا 2.5 دلار. گفتم که مقرراتش عوض شده که شما امروز داری گرون. یه فکری کرد همچی فورا جواب من گفت نه، فهم ما از اون مقررات عوض شده. من خیلی خوشم اومد و پول رو اونجا به راحتی پرداختم. حالا اهم از این که او راست میگفت یا دروغ میگفت، اصل نکته جالبه. میگفت این مقرراتی داره یا قواعدی داشت، قیمت گذاری این چیزها، ما فهممون از اون عوض شد. این اتفاقی است که همه جا میفته. فهم ما نه فقط در پرایس پیچ تی عوض میشه، بلکه در چیزهای خیلی خیلی مهمتر از اینا هم عوض میشه. کما اینکه عوض شده در دینم همینطور. اما اینکه گفتید که لیبرالی ضد دینه، منم نبودم ضد دینه، گفتم رقیب دین اتفاقه. حالا اون یه نکته دیگری است. راست میگید شما که برید ساندویچتون رو از اینجا بگیرید، نوشابتون رو از اینجا بگیرید. من البته به شما توصیه میکنم هیچ وقت چنین غذایی نخورید، ساندویچ و نوشابه با هم برای معده بده، ولی خب حالا شما جوانید ممکنه معدتون هنوز قوی باشه. اما ببینید متاعی رو که دین میفروشه فقط از دین باید داشت، جاهای دیگه ندارن. منتها امروز اوضاع چنان به هم مخلوط شده که مردم انتظاراتی رو از دین دارن که از قضا اون انتظارات رو دین برآورده نمی‌کنه و نیامده که برآورده کنه. لذا دینداران هم هر وقت میگیم دین دیگه امروز یعنی دیندارا، یعنی دین فروشان، شما دلتون بخواد. دینداران هم امروز اومدن مدعی عرضه یک متاعهایی شدن که شما میبینید اون متاعها رو شاید بهترش رو تو مغازه رقیب هم میفروشن. اینه که برای شما پیش اومده که میگید من نوشابه رو از اینجا میگیرم، ساندویچ از اونجا، در حالی که اگر ادیان متاع خودشون رو بفروشن اون متاعها رو دیگه نمیشه از مغازه دیگه خرید، اون متاعها مال مغازه دین است. بله
بفرمایید
خانم. با سلام، من تقریبا جواب سوالم رو تو تمامی سوالای قبلی گرفتم. دقیقا مخصوصا حرف آخرتون که فرمودین که اگر دین متاع خودش رو ارائه کنه دیگه خب این مشکلات پیش نمیاد، منم همین کوشن برام بود. رقیب وقتی خطرناکه که برای آدم که آدم ادعاهایی بکنه که واقعا توهی باشه از همون. من جواب خودم رو گرفتم، پر مزاحمتون نمیشم، خیلی ممنون.
متشکرم. بله اگر دوستان موافق باشن ما همینجا به پایان ببریم، چون بحث مقدماتی بود. سوالات دوستان عموما به بحث‌های بعدی برمیگرده. انشالله با قوت و چالاکی تمام در دروس بعد عزیزان حاضر بشوند. بنده هم توفیق حضور در محضرتون رو داشته باشم و این عرابه رو به پیش برانیم با یکدیگر و به کمک یکدیگر انشاءالله.
خیلی ممنون آقای دکتر. برخی دوستان هم فهرست کتاب‌هایی رو که شما معرفی کرده بودین رو خواستن، اگر ما شما هماهنگی میکنیم که برای شما برای اینا از طریق
بله
ایمیل بفرستیم که اونا
بسیار. بله 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 این کارو خواهیم کرد ان شاء الله. بسیار
بسیار سپاس از آقای دکتر سروش و یادآوری و همچنین شما بزرگوارانی که در این کلاس شرکت کردین و پرسشاتون رو مطرح کردین.